أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. درس جلسه گذشته به بیان مکتب وثوق صدوری و سندی پرداختیم و مخصوصا با تکیه بر مکتب آیت الله العظمى آقای خویی. با همه اینها در تتمه سخن این مطلب را هم اضافه کنم، مرحوم شیخ یوسف بهرانی رحمت الله علیه به مرحوم صاحب معالم و مرحوم سید محمد موسوی عاملی یک حرف تندی میزنه، همیشه مناقشه میکنه در مطالب اونها و بعد میگه این شخصیت ها اینطوری هستن که هر جا در یک جا در کلماتشون استراف وجود داره. به تعبیر من یک جا میبینی به یک روایت عمل میکنن، در جای دیگه همون روایت رو تضعیف کردن. این حرف درستیه به قیدی من با بررسی های کاملی که در کتاب های مرحوم شیخ حسن عاملی، مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه، مرحوم سید محمد موسوی عاملی یعنی مدارک الاحکام که اینها را من اگر ادعا کنم خط به خط نگاه کردم و مبانی و منهجشون را نوشتم و استخراج کردم و حتی در آثار مرحوم آیت الله عظمى آقای خویی مشاهده میشه. حرف مرحوم شیخ یوسف بهرانی حرف دور از آبادی نیست. در کلمات فقهای پیرو به مکتب وثوق سندی یک استرابی دیده میشه و همون حرفی هم که مرحوم امام خمینی در کتاب درباره محقق حلی فرموده بود، اگرچه من درستش کردم ولی امام خمینی میفرماید. امام خمینی در کتاب الطهاره به مناسبت بحث قول اصحاب اجماع، قاعده اصحاب اجماع، ایشون می‌فرماید در کلمات محقق حلی درباره روایات مرسل استراف وجود داره. درستم هست. در المعتبر یک جا روایت را رد کرده مرسل محمد ابن ابی عمر و باز در جای دیگه پذیرفته. در عبارات مرحوم شهید ثانی هم اینطوری دیده میشه مواردی را. من نمونه هایی را در جای خودش آورده ام و ذکر کردم، مخصوصا در آثار محقق مرحوم سید محمد موسوی عاملی یعنی در مدارک الاحکام و در معالم الدین که زیاد دیده میشه و در آثار آیت الله عظمى آقای خویی هم دیده میشه. مثلا یک نمونش که من الان یادم هست، من یادم میاد مزمره عیسی بن قاسم را در کتاب فقه و شیعه تقریرات آیت الله عظمى آقای خویی به وسیله آیت الله سید مهدی خلخالی رحمت الله علیه که سال گذشته فوت کردن و یکی از شاگردان برجسته آیت الله عظمى آقای خویی بودن، مجموعه 10-12 جلد در فقه دارن به نام فقه و شیعه، بخشی تقریرات آیت الله عظمى آقای خوییه و بخشی به قلم خودشونه. مثلا کتاب خمس در 3 مجلد به قلم خود بزرگواره، کتاب الاجاره که حدود 1200 صفحه هست به قلم خود بزرگواره. یکی از فقهای بزرگی که واقعا رفتن در تهران ساکن شدن و به قول مرحوم آیت الله عظمى آقای فاضل لنکرانی فرموده بودن 2 نفر از بزرگان در تهران هستن که اینا باید در قم می بودن، یکی سید آیت الله سید مهدی خلخالی و یکی هم سید رضی الدین شیرازی شارح منظومه سبزواری، اون دومی حکیم و اولی فقیه. ایشون فرموده بودن جایگاه این دو بزرگوار تهران است. تهران علمای طراز اول گمنامی درش زندگی میکنه و بودن. تهرانی ها انصافاً که درباره علما خدمت میکنن و علما را بزرگ میشمارن. به همین جهت هر کسی به تهران رفت رشد کرد. مرحوم آیت الله خلخالی رحمت الله علیه در خاطرات خودشون مفصل برای ما بیان کردن. مثال میخواستم بزنم از فقه و شیعه، صحیحه عیسی بن قاسم را مرحوم عیسی بن قاسم را مرحوم آیت الله خویی در اون اوائل کتاب فقه و شیعه رد میکنه، میگه این مزمره، اما 100 صفحه بعد باز میبینیم همون مزمره را عمل میکنه، همون مزمره را عمل کرده. یا مثلا من یادم میاد مرحوم آیت الله خویی در یک موردی، در یک مورد، چند مورد، مرسلی که عن غیر واحدین توش هست. مثلا ببینید در سلسله سند هست که عن حسن ابن محبوب عن عدت نفر عن غیر واحدین. این غیر واحدین رو ایشون یک جا من دیدم که میگه مرسله. خب درستم هست مرسله، ولی در جای دیگر، در جاهای دیگر از جمله در کتاب النکاح می نویسه که اینجا ان عدت نفر یا ان غیر واحدن که در سلسله سند آمده، این مرسلی است که این غیر واحد چند نفره و حداقل در ضمن اونها یک ثقه وجود داره. بعد پیدا کردم دیدم این حرف دقیقاً حرف مرحوم سید محمد موسوی عاملی در کتاب مدارک الاحکام، و بعد ریشش رو پیدا کردم دیدم اتفاقا مرحوم شهید ثانی هم همین مطلب رو فرموده در کتاب الحدود، بحث ارتداد، روایت مرسل حسن ابن محبوب را شیخ بهایی میگه شهید ازش تعبیر به صحیحه کرده. وقتی گرفتم تحقیق کردم چرا تعبیر به صحیحه میکنه، با مبانی شهید نمیسازه، فهمیدم که اونجا ان غیر واحدین تو سند هست. ان غیر واحدین، خود مرحوم شهید ثانی هم ببینید اینجا مرسل را عمل کرده، مرسل اصحاب اجماع را، البته شاید وجهش ان غیر واحدن باشه. در بحث عده قرشیه هم در کتاب طهارت در مسالک الافهام از مرسل محمد ابن ابی امیر تعبیر به صحیحه میکنه. خب همه جا مرسل را رد میکنه. نمونش در باب بیع ثماره که به وضوح می نویسه هم در شرح لمعه و هم در کتاب مسالک الافهام، به وضوح در جلد 4 شرح لمعه و جلد 4 مسالک الافهام میگه این مرسل محمد ابن ابی امیر است و ما نمیتونیم بهش عمل کنیم، حق المارلی وجود نداره در اسلام. بعد رب میگه به قواعد کلی باید عمل کنیم که با اصول مذهب ما سازگار، لا یحل مال امرئ مسلم الا بدین. پس ببینید این فرمایش محقق و واقعا شیخ فقهای متأخر مرحوم شیخ یوسف بهرانی که این مرد بزرگ که و شخصیت شکسته میشه ما تعبیر کنیم، محدث بهرانی، فقیه بزرگ اما محدث، که مرحوم آیت الله از ما خویی در یک عبارتی دیدم فرموده بود اگر شیخ یوسف بهرانی بگه در این فرع فقهی حدیثی وجود نداره، ما تحقیق او را قبول میکنیم. تتبع او نهایت است. در بین پیروان مکتب وثوق سندی همچی اضطراباتی در استشهاداتشون دیده میشه به ادعای مرحوم شیخ یوسف بهرانی که ما هم مصادیقی را ذکر کردیم. ما دوستان عزیز تصمیم گرفتیم به پیشنهاد بعضی از اساتید بزرگ که فرمودن در واقع چه خوب است یک مقایسه‌ای بین آراء مکتب مرحوم آیت الله از ما آقای خویی و مکتب مشهور بشه، مبانی تکملت المنهاج را بحث کنیم، تا از یک طرف دوستان یک متنی داشته باشن که ما بر اساس اون متن سیر کنیم، بر اساس اون متن بریم جلو و سخنان مرحوم آیت الله از ماهای خویی را توضیح بدیم و مبناش بیان کنیم. و البته گاهی هم هست که عرض کردیم دیگه مرحوم آیت الله خویی موافقت با مشهور کرده و مخالفت با مبنای خودش، برای اون مورد من مثالی نزدم، مثالش در واقع حکم حرمت گوشت طاووسه. مرحوم آیت الله خویی در کتاب منهاج السالین، کتاب الاطعمه و الاشربه، فتوا میده که گوشت طاووس حرامه. اتفاقا وقتی به روایت مراجعه میکنیم میبینیم روایت گوشت طاووس ضعیفه. با او که مرحوم آیت الله خویی میفرماید شهرت عملی را ما جابر نمیدونیم، اما اینجا به این فتوا داده. اینم اون نکته‌ای بود که عرض کردیم که آیت الله از ماهای خویی وقتی که فتوا میخواد بده در منهاج و در رساله به یک جوری با مشهور فقها کنار میاد. در واقع دلیلش همینه که رساله را وقتی من تحقیق کردم و منهاج الصالحین را در زمانی نوشته مرحوم آیت الله از ماهای خویی که ایشون پیرو مکتب وثوق صدوری بوده، یعنی در دوره‌های اول. عرض کردم مرحوم آیت الله از ما آقای خویی ما در کتاب تقریر نویسی، دوستان میتونن به کتاب دانش تقریر نویسی مراجعه کنن. من در اونجا تاریخ کتابهای تقریراتی که از آیت الله از ما آقای خویی چاپ شده رو نوشتم و هیچ فقیهی ما نداریم به اندازه آیت الله از ما آقای خویی که از ایشون تقریرات چاپ شده باشه. در علم و اصول الان من یادم هست 5-6 دوره تقریرات چاپ شده، دوره کامل. حالا جلدهای تکی و مثلا متفرد را بذاریم کنار، یک جلد و دو جلد را رها کنیم، دوره مرحوم دکتر ابوالقاسم گرجی. کتاب مرحوم ابوالقاسم گرجی که در 3 جلد دانشگاه تهران چاپ شده، چاپ کرده در تغییرات آیت الله خویی، و کتاب الهدایه الى علم الاصول کتاب مرحوم حاج حسن آقای صافی اصفهانی رحمت الله علیه در 4 جلد، و کتاب مرحوم سید علی شارودی که آقای خویی عالی ترین در واقع تقریض را برای ایشون نوشته. این بزرگوار پدر آیت الله سید محمود شارودی رحمت الله علیهما به نام دراساتون فی الاصول. این 3 تقریر دقیقاً تقریراتی است که دوره دوم و سوم اصول آیت الله خویی نوشته شده. چون دوره اول در لیدن هلند یک مرکزی هست که یک زیر نظر آقای دکتر تریحی از آل تریح که در نجف، اینا عربهای نجف هستند، از احفاد و انصاب مرحوم فخرالدین تریحی صاحب مجمع البحره، این بزرگوار یک مجله منتشر میکنه در لیدن هلند به نام الموسم. اون یک مجلد رو اختصاص داده بود به مرحوم آیت الله از ما آقای خویی که حدود 700-800 صفحه هست. تمام شاگردانشون رو اونجا فهرست کرده، البته بازم بعضی از افراد از قلم افتاده، و در این حال مرحوم بعضی از جمله در راجب درس خارج آیت الله خویی فرموده اولین باری که آیت الله خویی درس خارج شروع کرد با 8 نفر شروع کرد، که یکی از جمله اون شاگردان مرحوم آقای سید محمد کلانتر بوده. اونجا میگه خب ببینید این دوره اول که کسی ننوشته، تقریرات از دوره دومه که آیت الله از آقای سیستانی، آیت الله میرزا جواد آقای تبریزی، آیت الله روحانی سید صادق روحانی صاحب فقه صادق، مرحوم آیت الله میرزا علی فلسفی استاد حوزه علمیه مشهد و استاد ما، آیت الله سید حسن مرتضوی، آیت الله اشرفی شارودی، آیت الله سید مهدی خلخالی، اینا شاگردان برجسته دوره دوم هستند. دوره دوم و دوره سوم. در این دوره ها مرحوم آیت الله خویی مکتب وثوق صدوری را داشته، لذا تو همین دوره حاشیه بر عروض نوشته، در همین دوره کتاب منهاج الصالحین رو نوشته، در همین دوره کتاب عرض به خدمت شریف با سعادت شما رساله عملیه رو نوشته. لذا ممشاتیشون بر اساس همون مکتب وثوق صدوری است. اما زمانی که مبانی تکملت المنهاج را نوشته یا زمانی که آقای بهسودی کتاب مصباح الاصول را نوشته، اون تقریرات دوره چهارم میشه در واقع. طبق تاریخ قدم میره جلو، اون تقریرهایی که نوشتن دوره چهارم میشه. لذا در اونجا میفرماید که ما قبلا این نظر را داشتیم و الان از اون نظر برگشتیم، یعنی از مکتب وثوق صدوری برگشتیم، به تعبیر من شدیم مکتب وثوق سندی، در واقع پیرو محقق هلدی، پیرو شهید ثانی، پیرو سید محمد موسوی عاملی، و بر اساس این روش این بزرگواران به سند اکتفا میکنیم. و به همین جهت هم هست که فقه آیت الله از ما آقای خویی ببینید بلا فاصله بعد از این که ایشون بحث را شروع میکنه و فر را شروع میکنه وارد روایات میشه، اصلا به آرا و سخنان مشهور فقها توجه نمیکنه، در حالی که شما شیخ انصاری را در مکاسب ملاحظه بفرمایید اول کلمات علما و فقها را میاره. برای چی؟ برای که شیخ انصاری میخواد زمینه شهرت عملی را فراهم کنه برای ما، ولی آیت الله خویی که شهرت را قبول نداره بلا فاصله به سراغ روایات میره. اگر روایت قابل استناد بود عمل میکنه و الا فوری با اصالت البراءه کار را تمام میکنه. لذا در خدمت استاد سید احمد مددی در قم بودیم. ایشون فرمودند که آیت الله خویی روایات را مجرد از قرائن و حتی مجرد از سیر تاریخی گاهی بررسی میکنه، یعنی به اون نکته‌ای که در روایات هست در واقعش گاهی قرائن و وقایعی که همراه روایت بوده که مرحوم آیت الله اعظم آقای بروجردی خیلی به نکته اهمیت میداده، ظرف صدور روایات باید بررسی بشه، ظرف و زمان صدور روایات باید بررسی بشه. آیت الله اعظم آقای خویی رحمت الله علیه اینطوری نظرشون هست، یعنی مبنای علمیشون اقتضا میکنه، هر کسی این مبنای علمی رو بره همینه دیگه، نتیجهش همین میشه. یک وقتی یکی از اعزه بزرگواری که من این خاطره رو نوشتم در کتاب صحبت جانان که انشالله چاپ میشه، گفت که رفتم خدمت آیت الله اعظم آقای خویی رحمت الله علیه، البته من به واسطه آقازاده‌شون شنیدم، از آیت الله اعظم آقای خویی سوال کردم که شما چطور شد که اینطوری احاطه بر احادیث اینا. ایشون فرمود خداوند متعال به من یک قدرتی داده، یک عنایتی کرده که من حدیث اهل بیت علیهم السلام را از غیرش به خوبی تشخیص میدم. البته این در واقع اعطای الهی شاید در واقع در حقیقت برای هر کسی حجت نباشه، ما باید طبق قواعد ظاهری و قواعدی که در دست ما فقها گذاشتن پیش بریم. این نکته‌ای بود که درباره مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی رحمت الله علیه عرض کردیم و منهج ایشون را توضیح دادیم. حالا با توجه به این سابقه فکری که از شخصیت آیت الله اعظم آقای خویی در واقع توضیح دادم، آدم میدونه که ایشون چطوری بر این منهج کتاب مبانی تکملت المنهاج را نوشته. اما من حیفم میاد که درباره خود کتاب منهاج الصالحین توضیح ندم. تتمه این درس را اختصاص میدم به کتاب تو منهاج الصالحین، یعنی کتاب شناسی. ببینید فقهای ما در دوره ائمه علیهم السلام، اصحاب ائمه که ازشون تعبیر به محدث میکنیم و بعضیا مشهور به فقاهت بودن مثل زرارت ابن اعین و محمد ابن مسلم و اصحاب قاعده اجماع که اینا افقههم مرحوم کشی مینویسه زرارت ابن اعین بوده، فتوایی را که میخواستن برای کسی نقل کنن متن روایات را نقل میکردن. در دوره ائمه علیهم السلام فقه ما نصوص روایات بود، نصوص روایات. اولین کسی که نصوص روایات را آمد در واقع به نثر تبدیل کرد و به عبارت خودش تبدیل کرد پدر شیخ صدوق بود، مرحوم علی ابن باویه قمی متوفای 329، در همون سالی که در اون سال دیگه غیبت صغرا تمام شد و بعضی میگن مرحوم کلینی هم در همین سال فوت کرده که 329 بود، آخرین نائب امام زمان علیه السلام، دیگه جریان جریان جانشینی حضوری را در واقع بستن. مرحوم پدرش صدوق به درخواست فرزندش مرحوم محمد ابن علی ابن بابویه قمی کتابی نوشت به نام الشرایع. خود مرحوم صدوق در مقدمه من لا یحضره الفقی اشاره میکنه که میگه من این کتاب را از کتابهای مشهور دوره ائمه نوشتم. بعد چند تا کتاب را نام میبره: مشیخه حسن ابن محبوب، جامعه بزنتی، کتاب حماد ابن عیسی و دیگران. بعد میگه و رسالت و ابی الیه، رساله‌ای که پدرم برای من نوشت. ایشون آمد روایات را در این کتابی که به نام الشرایع نوشت به نثر خودش در آورد. به همین جهت مرحوم شهید اول رحمت الله علیه در کتاب ذکر الشیعه حدود صفحه‌های 70-80 این عبارت را داره، میگه کتاب الشرایع در نزد علمای ما به منزله نصوص روایات است و لذا فقهای ما وقتی که روایتی پیدا نمی کردن از نصوص این روایت استفاده می کردن، از نصوص این کتاب. عند اعواز نصوص، اگر دوستان این کلمه را در فقه سرچ کنن، الان در کتاب رسائل شیخ انصاری دو بار شیخ انصاری عبارت را آورده، در کتاب ذکر شیعه شهید اول آمده. من نمیدونم متقدم بر شهید اولم این حرف هست یا نیست، ولی من در کتاب ذکر شیعه شهید اولی نبارت را دیدم و مکرر در جواهرم چند جا آمده. دیگه در کتاب‌های متأخران هست، میگن مصدر این فتوا عبارت شرایع علی ابن باوی هست که فقهای ما عند اعواز نصوص بهش عمل میکردن. خب این اولین رساله فتوایی بود. بعد مرحوم محمد ابن جنید اسکافی رحمت الله علیه متوفای 381 کتابی نوشت به نام تهذیب الشیعه و او رو مختصر کرد به نام المختصر الاحمدی. این کتاب تهذیب الشیعه در 20 جلد بوده، فقه مقارن هم بوده، چون مرحوم ابن جنید آمده برای اولین بار دلیلها را تحلیل کرده و اولین فقیهی که دلیلها را تحلیل کرد محمد ابن جنید اسکافی بود. استدلالی وارد شده، اجتهادی وارد شده، مخصوصا با توجه به فقه مقارن. هم اولین فقیه بود که استدلالی وارد شد و هم اولین فقیه بود که فقه مقارن را مطرح کرد. گزارشی که بزرگان ما از کتابش دادن اینه، مختصرش کرد به نام المختصر الاحمدی. لذا نجاشی میگه خراسانی ها وقتی که وارد بغداد میشدن این کتاب را میخریدن و به عنوان رساله امریه به خراسان میبردن، تا اینکه مرحوم شیخ مفید ظهور کرد متوفای 413 و کتاب المقنعه را نوشت. البته قبل از او هم مرحوم شیخ صدوق کتاب من لا یحضره الفقیه را نوشت. این من لا یحضره الفقیه را هم سید نعمت در ایلاق از ایشون خواست که به عنوان یک رساله عملیه بنویسه، مثل من لا یحضره الطبیب مرحوم محمد ابن زکریای رازی. تا اینکه قضیه به اینجا رسید و در دوره بعد با مرحوم شیخ مفید المقنعه را نوشت. المقنعه دیگه نصوص روایات نیست، من لا یحضر الفقی نصوص روایاته، به همین جهت در جمله جوامع روایی شیعه یاد میشه، ذکر میشه، ولی المقنعه عبارت هایی است که مرحوم شیخ مفید از روایات استخراج کرد. یا شیخ صدوق هم دو تا کتاب داره به نام الهدایه و کتاب دیگری داره به نام المقنعه، از روایات گرفته شده. مرحوم شیخ طوسی النهایه را نوشت فی مجرد الفقه و الفتاوی. لذا مرحوم آیت الله زماغای خویی از این دست کتابا تعبیر میکرده به فقه متلقات، یعنی فقهی که از روایات گرفته شده. اینا کتاب فتوایی بوده. النهایه شیخ طوسی رو شاگردانش بحث داشتن که آیا به عنوان کتاب فتوایی معرفی کنن یا نه. هر دو تا شاگرد گفتن ما میریم امشب خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام توسل میجوییم. در خواب به ما گفته میشه، اتفاقا هر دو تا خواب دیدن که النهایه کتاب فتوایی است، معرفیش کنیم. بعد تا دوره بعد کتاب فتوایی جالبی که تألیف شد محقق حلی، شرایع الاسلام و کتاب المختصر النافع. شرایع رو ما الان اگر از قالب طلبه ها سوال کنیم معناش یعنی چی، میگن خب شریعت اسلام، در حالی که اینطوری نیست. اگر مراد شریعت اسلامی بود باید مفرد می آورد. دوستان به کتاب لغت المعجم الوسیط اگر مراجعه کنن، یکی از معانی شریعت یعنی فرع فقهی، شرایع الاسلام یعنی فروع فقهی. من یک کتابی نوشتم در معنای اسامی کتابها. این رو امسال که در گازارده خودمون بودیم ایام کرونا و مدتی رو اونجا ساکن بودیم و تابستونم بودیم، پاک نویس کردم، آمادش کردم که انشالله در ردیف چاپ قرار بگیره. ببینید شرایع الاسلام یعنی فروع اسلام، فروع فقهی اسلام. مرحوم سید محمد باقر سبز خانساری متوفای 1313 صاحب روضات الجنات در ترجمه محقق حلی می نویسه اعلم فقهاء الاسلام. این کتاب شرایع الاسلام شد کتاب فتوایی. لذا ما می بینیم بعد از دوره محقق حلی علما و بزرگان ما تعلیقه می نوشتن برش، حاشیه می زدن این کتاب را. کتاب شرایع الاسلام کتاب حاشیه می زدن. تا اینکه در دوره‌های بعد باز فقهای ما مثلا لمعه رو مرحوم شهید اول نوشت، کتاب فتوایی است. لمعه شهید اول کتاب فتوایی است، لذا شهید ثانی رو شرح نوشت. در مقدمه شرح لمعه هم بیان میکنه که سلطان سربداران در خراسان که شیعه بودن از شهید اول خواستن که به خراسان بیاد، شهید نیامد، از ایشون خواستن که پس یک رساله عملیه برای ما بنویسید، بفرستید و بنویسید تا عمل کنیم. بعد از دوره شهید رساله عملیه فارسی در دوره شیخ بهایی باب شد و لذا ایشون اولین کتاب را با نام جامع عباسی نوشت. مرحوم محقق، مرحوم استرابادی میرداماد، محمد باقر میرداماد هم یک رساله فارسی نوشت که من الان اسمش یادم رفت در واقع، ولی چاپ شده، شارع النجات. شارع النجات را به فارسی نوشت ایشون. بعد دوره‌های بعد شیخ انصاری رساله عملیه نوشتن و تا اینکه اولین رساله عملیه کاملی که نوشته شد مرحوم صاحب عروه بود. مرحوم صاحب عروه یعنی آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، متوفای 1337، کتاب العروه الوثقا را نوشت. العروة الوثقا الان ملاک و معیار اجتهاد هر کدوم از فقهایی که مرجع تقلید میشن بر این کتاب تعلیق می‌نویسن. البته این کتاب در طهارت و صلات فروع زیادی داره و بعد تا بعضی فروع بیع و اینا را هم منتقل کرده به اینجا، لذا بعد از مرحوم صاحب عروه مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی ظهور کرد، متوفای 1365 65. این بزرگوار یک کتابی نوشت به نام وسیلت النجات. وسیلت النجات ترتیب جالب تری داره از عروه الوثقا، ولی تا آخر ارثه، یعنی او 5 کتاب فقه سیاسی آخر فقه را نداره. مرحوم امام وایت الله از آقای گلپایگانی بر وسیلت النجات تعلیقه و حاشیه دارن و مرحوم امام وقتی به ترکیه رفت در اونجا حواشی خودش رو اضافه کرد و در نجف اون 5 کتاب رو هم اضافه کردن، لذا تحریر الوسیله اسمش رو گذاشتن. الان ما مفصلتر از تحریر الوسیله در کتابهای فتوایی نداریم. تحریر الوسیله در واقع همون وسیلت النجاته که امام هم فروعی را اضافه کردن، فتوای خودشون را بیان کردن و همون 5 کتاب آخر را. مرحوم آیت الله از آقای حکیم رحمت الله علیه، متوفای 1390، ایشون آمدن کتاب وسیلت النجات را هم کنار گذاشتن، کتاب عروه الوثقا را هم کتاب کنار گذاشتن، خودشون یک رساله عملیه نوشتن به نام منهاج الصالحین. منهاج الصالحین آیت الله از آقای حکیم تا آخر ارثه، ولذا بعد آیت الله از آقای خویی این منهاج الصالحین را آمدن برداشتن و فتاوی خودشون را درش داخل کردن و شد منهاج الصالحین آیت الله از آقای خویی. به کم کم مبانی تکملت المنهاج را که نوشتن آمدن اون مسائل را به منهاج الصالحین ملحق کردن و منهاج الصالحین ایشون کامل شد، یعنی 5 کتاب آخر فقه را، یعنی قضا و شهادات و حدود و قصاص و دیات را هم داره. منتها این منهاج الصالحین آیت الله از آقای حکیم تعلیقاتی هم باز داره، مثلا آیت الله آقای سید محمود شارودی اول تعلیقه زدن بعد با فتاوی خودشون چاپ کردن، مرحوم شهید صدر تعلیقه زده، بعضی بزرگان دیگه هم همینطور. باز بعد منهاج الصالحین آیت الله خویی دیگه باب شد، نوع شاگردان آیت الله از آقای خویی منهاج الصالحین را یا تعلیقه نوشتن یا فتاوی خودشون رو در متنش داخل کردن. الان من منهاج الصالحین آیه سید محمد روحانی را دیدم، منهاج الصالحین سید صادق روحانی را دیدم، منهاج الصالحین میرزا جواد آقای تبریزی را دیدم، منهاج الصالحین آیت الله از آقای سیستانی را هم دیدم، ولی در بین اینها از همه مفصلتر منهاج الصالحین آقای سیستانیه. ایشون مخصوصا در فروع خمس یک فروع جدیدی را هم اضافه کردن که در منهاج الصالحین های قبلی نیست. البته منهاج الصالحین آیا سید محمود شارودی، من الان یادم نیست که آیا ایشون آخر را اضافه کرده یا نه، تو حجره در نواب دارم، فردا باز باید نگاه کنم. به هر حال منهاج الصالحین همچین تاریخچه‌ای داره، کتاب فتوایی فقهی فقهای شیعه هست که از دوره ائمه علیهم السلام من سیر تطور کتابهای فتوایی را هم خدمتتون عرض کردم، تا بماند برای جلسه بعد که کتاب القضا را شروع کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.